خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دلپذیر واسه دل من و تو، دلپذیر.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده،
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوستان؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا، اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه،
صدا رو داری این ساعته، کار اسپیدی و شماست البته،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فانیک فیلمه، اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد ریخته شد، خیلی پسندیده شد،
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست، غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
قابل توجه افرادی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می نمایند، پرداخت تسهیلات در قالب طرح رفاه کالا بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب تا سقف 500 میلیون ریال و با نرخ سود 15% با باز پرداخت 36 ماهه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. بانک رفاه کارگران.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن،
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی،
ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 13:36 دقیقه است. همچنان با سعادت آباد رادیو تهران در خدمت شما هستیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اما بخش پایانی صحبت‌های خانم دکتر پروانه صفای مقدم هستش که با هم میشنویم، ولی یادمون باشه که امروز بیشتر بخندیم و کمی بیشتر مهربان باشیم.
مبحث دیگه‌ای که می‌خوایم براتون صحبت بکنیم در مورد میل به خود مختاری هستش. میل به خود مختاری، میل به استقلال و اینکه ما بخوایم کارامون خودمون انجام بدیم، یه گرایش ذاتی و طبیعی. همین گرایش ذاتی و طبیعی توی هر کودکی هم مشهود هستش. معمولا بین سنین 1 تا 3 سالگی بچه ها رشدشون خیلی سریع هستش تو تمام حوزه ها، حالا از جسمانی گرفته، روانشناختی گرفته. این یک رشدیه که تقریبا میتونه نسبت به اطرافش اشراف داشته باشه. در واقع توانایی های شناختی، قدرت تفکر، مهارت ها در یک کودک توی این سنین رشد میکنه و اون متوجه رابطه علت و معلولی بین اتفاق میفته. یعنی مثل این که متوجه میشه که دستش خورده که فنجون افتاده و شکسته و خیلی هاجواج به اطراف نگاه نمیکنه. و چون حالا این رابطه علت و معلولی رو میدونه، شروع میکنه به تست کردن نحوه تاثیرگذاری رفتارش روی محیطش. مثلا اینکه من اگر فنجون رو اینطوری فشار بهش بیارم و این فنجون بیفته روی زمین، حالا عکس‌العمل پدر مادرم چیه؟ گاهی وقتا به عنوان پدر مادر به بچه‌هامون زمان نمیدیم. خیلی شروع میکنیم بد نگاه کردن، شروع میکنیم یه برخورد ناخوشایند کردن. اگه من بهت نگفتم اینو دست نزن، اگه من بهت نگفتم این میشکنه، چرا بهش دست زدی؟ شروع میکنیم داد و بیداد کردن. به نظر شما بچه ما میتونه این خودمختاری رو به دست بیاره؟ یا بچه ما میتونه در آینده اعتماد به نفس داشته باشه؟ یا میتونه محیطش رو کشف بکنه؟ دیدیم خیلی وقتا بچه ها میترسن از این که هر چیزی رو، حتی طعم یه غذای تازه رو میترسن تجربه کنن. یا اگر لباسشون کثیف میشه میترسن که به مادرشون بگن لباس من کثیف شده، چون نمیذاریم بچه های ما تجربه کنن. یه نگاه خیلی خاصی بهشون میکنیم. لباسو مگه تازه تنت نکردم؟ یا مگه بهت نگفتم که اینجا رو دست نزن؟ و این اتفاقات باعث میشه که بچه های ما نتونن کشف محیط بکنن. بنابراین در نظر بگیریم که به موازات افزایش توانایی های حرکتی، کنجکاوی، انرژی بالا، در نگاه یک کودک نوپا دنیا یه پیرامون موجودیتی خارجی رو برای اون داره. یعنی در واقع بچه های ما احساس میکنن، یه بچه نوپا احساس میکنه دنیا جاییه که دیگه نمیتونه کنترل بکنه و به طور معمول توی تصمیم گیریش برای چیزی که بهش برمیخوره ممکنه دچار مشکل بشه. حالا یا با یه چیزی که برخورد میکنه، با افرادی که تعامل داره برخورد میکنه و احساس میکنه دیگه حق انتخاب نداره، انگار دیگه هیچ چیزی توی هیته کنترلش نیست. و دیدیم بچه ها وقتی مثلا بدو بدو میکنن، به یه چیزی میخورن، مثلا اون وسیله میفته یا یه چیزی رو میشکنن، یا امکان داره نسبت به بعضی از اطرافیانی که میان طرفش یه واکنش خاصی رو نشون میدن. در واقع بچه ها توی حالتی هستن که احساس میکنن که خب من این استقلال رو به دست آوردم، این خودمختاری رو دارم، میتونم حرکت بکنم، ولی چرا نمیتونم بعضی چیزا رو کنترل بکنم؟ این عدم کنترل مسبب اتفاقهایی میشه که ما اون رو به عنوان پدر مادر باید سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم و بپذیریمش. و در نتیجه این احساس به این صورت داشتن منجر به عدم تسلط میشه. و چون حالا تسلط نداره ولی میخواد اغراق‌آمیز، برای اینکه تسلط نداره، از طرف دیگه هم احساس میکنه که داره اون استقلالش رو از دست میده. بنابراین میاد از یه جملات اغراق‌آمیز استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه عنوان میکنه که نه، مال خودمه، من نمیدمش، اصلا دارم میخوام خودم انجامش بدم. و ما اون لحظه میگیم که بچه های ما دارن لجبازی میکنن. بچه ما لجبازی نمیکنه. بچه ما میخواد نشون بده که من میخوام مسلط بشم. میخوام نشون بدم که من کنترل دارم. من میخوام که خودم با محیط ارتباط برقرار بکنم. و پس اینو ببینیم که بچه ما لجباز نیست، مقطعی توی اون تایم، توی اون زمان داره این جملات رو به کار میبره. این میخوام به بچه هامون اعتماد به نفس بدیم، حس امنیت بدیم، در آینده کسی نباشه که همش مردد بمونه. سعی کنیم لطفا به خواستهاش احترام بذاریم و سعی کنیم طوری باشم را بشیم باشه خودت انجام بده. اگر لازم شد جاهایی من بهت کمک میکنم. معمولا خب بچه ها پس این جملات رو به کار میبرم. برای کمک کودک در طی کردن این قسمت از مسیر رشدی بهتره که به احساس استقلالش، احساس کنترل کردنش، خود مختاریش ما توجه کنیم. و در اینکه میخوام توجه کنیم، میخوام به شما والدین محترم یه توصیه داشته باشیم. اینکه موقعیت هایی رو همیشه برای تجربه احساس خود مختاری یا موفقیت برای کودکتون فراهم کنیم. مثلا اگه میدونید که کودک شما از برداشتن مثلا میان وعده های خودش رو لذت میبره، حس خوبی داره، میگه نمیخورم، نمیخوام، اونا رو توی یه محل قرار بدین که دست کودک به اون برسه، قادر به انتخاب و برداشتن خودش باشه. یعنی اگه الان میگه من شیر و بیسکویت نمیخورم، شما اصرار نکنید، ولی بذارین توی یه بخشی از اتاقش که هر موقع خودش اون احساس گرسنگی بهش دست داد و خواست و اختیار خودش بره اون رو سعی کنه میل کنه. یا اگر میگه من مسواک نمیزنم، برای سعی کنیم مسواک رو خمیدندون رو تو جایی قرار بدیم که اون بتونه تو وقت مناسب خودش این کار رو انجام بده. یا خصوصا در مورد مثلا وسایلی که داره، اسباب بازیاش، کتاباش، باید سعی کنیم که یه جور همکاری داشته باشیم و اجازه بدیم که خودش، حالا حتی اگر اون چیزی که ما میخوایم اندازه توانایی خودش، اون داره این اقدامات رو انجام میده و وقتی اون اقدامات رو داره انجام میده، خواهم ما پذیرای اون باشیم و سعی کنیم بعضی کارا رو به کودکمون واگذار کنیم. کودکان در سن نوپا انرژی خیلی بالایی رو دارن. در صورت عدم وجود مثلا مجاری مناسب برای تخلیه برای والدین کودک، ما سعی کنیم یه شرایطی رو فراهم کنیم که کودک بتونه انرژی ها رو در واقع تخلیهش بکنه. کارهای ساده بهش بدین تا بتونه این حس استقلال در اون تقویت بشه. و مورد آخر این که به کودکتون قدرت انتخاب بدید، بذارید خودش انتخاب کننده باشه و اینکه بتونه هر چیزی رو خودش شناسایی کنه، خودش نامگذاری کنه و هدف گذاری کنه. شاد و پیروز باشین، در پناه هم.
صد ثانیه با کتاب.
آهو از جلو و شکارچی از پی او می رفت تا اینکه آهو از بس دوید دیگر از نفس افتاد. جوان کمان خودش را آماده کرد و تیری در چله آن گذاشت و آن را به طرف آهو انداخت که یک دفعه با صدای رعد زمین و زمان لرزید و ابرهای بهاری شروع به باریدن کردند. شکارچی که قصد داشت بیچون و چرا آهو را به دام بیندازد، باز هم به راه خودش ادامه داد. اما یک دفعه پرده ای از باران بین آنها افتاد و اسب خسته نتوانست توی راه های گلالود به رفتن ادامه بدهد. کار که به اینجا کشید، شکارچی تیری به چله کمان گذاشت و آن را رها کرد. تیر بی هدف توی هوا زوزه ای کشید و به تنها چیزی که نخورد همان آهو بود. آنچه شنیدید گزیدی است از کتاب قصه ما همین بود، جلد ششم. این کتاب از مجموعه شش جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستان‌های کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود، جلد ششم، نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 51 51 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
شبکه رادیویی تهران. انقلاب تا آزادی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو تهران. خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی. ویژه برنامه جهش تولید رو قرار هست که با شما در میون بذاریم در خصوص الزامات تحقق جهش تولید. با نخبگان و کارشناسان حوزه اقتصاد با شما گفتگو خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر علی فخر موحدی، رئیس صندوق ضمانت صادرات طلا و جواهر کشور، به برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همونطوری که میدونید، سالهای متمادی قبل شعارهای سال منعطف و منبعث از جریانات و تحولات اقتصادی هست. به جوری نوک پیکان به سمت مباحث اقتصادی هدایت میکنه جامعه رو و در واقع مقام معظم رهبری یه جور میخوان توجه بدن به مباحث اقتصادی. چرا اصلا جهش تولید؟
برزتون برسونم اگر اجازه بدید من ابتدا به ساکن یک عقبگردی داشته باشیم و مطالب و فرمایشاتی که حضرت آقا داشتن راجع به نامگذاری سالها رو یک بار با همدیگه سرفصل و تیترش رو مجددا مرور کنیم. سال 99 جهش تولید، سال 98 رونق تولید، سال 97 حمایت از کالای ایرانی، سال 96 اقتصاد مقاومتی اشتغال، 95 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، 94 دولت و ملت و همدلی و همزبانی، 93 اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی، 92 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 91 تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 90 جهاد اقتصادی، 89 همت مضاعف، کار مضاعف، 88 حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، 87 نوآوری و شکوفایی، 86 انسجام ملی. ببینید 14 سال حداقل حضرت آقا دقیقا همونطور که اشاره کردید نوک پیکان فرمایشاتشون در روز اول هر سال مباحث اقتصادی هست. اما متاسفانه باید عرض کنم که اگر کارگروهی به واقع توسط حضرت عالی کارشناسان صدا و سیما و سایر کارشناسان تشکیل بشه و از سال 78 تا 99 یه بررسی بکنن ببینن دلایل نامگذاری حضرت آقا از سال اول که سال 78 بود با سال امام خمینی رحمت الله علیه و سال 79 سال امام علی علیه السلام شروع شد و به سال 99 منتج شد که امسال سال جهش تولید هست، چه اتفاقی افتاد و بررسی بکنن ببینن که آیا این روند و این شرایط احساس شد یا اون قرائنی که باید بررسی بکنن در هر سال چه میزان بارون بدن نمره گذاری بکنن، چه میزان دولت‌های وقت در اجرای این قواعد و در اجرای این شعار سال و عملیاتی شدنش موفق بودن یا خیر. من به نظرم میرسه سال جهش تولید در سال 1399 که از اتاقا اشاره کردن با توجه به این بوده که بخش عمده ای از 14 سال فرمایش ایشون عملیاتی نشده، یعنی در حوزه بیلبورد و کاغذ و اسم گذاری روی سربرگ های ادارات دولتی و در همین حد باقی مونده.
کتفان خودشون انتقاد کردن توی چند جلسه از صحبت هاشون، ایشون هم انتقاد کردن که این فقط در حد شعار و بیلبورد و اینها نباشه.
متاسفانه این اتفاق افتاده و ایشون کاملا این مسئله رو باز کردن، تبیین کردن. به همین دلیل امسال بعد از اینکه اول سال ایشون اومدن و این مطالب رو فرمایش کردن، مجددن حدود کمتر از یک ماه در یک برنامه کاملا تفضیلی و تشریحی در صدا و سیما اومدن با توجه به اینکه این مبحث کرونا هم به وجود اومده بود، یه برنامه کاملا توجیهی بود برای اینکه بند شرایط جهش تولید رو برای مردم و مسئولین تبیین کنن. و این نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، ببینید آقای دکتر، اساساً وقتی اسم گذاری میشه جهش تولید، میتونستن ایشون قدم آهسته تولید رو اسم ببرن، میتونستن ایشون بله راهپیمایی تولید رو بگن، راهبری تولید رو بگن، اصلا خود تولید رو بگن، یا اون مباحثی که اشاره کردن حمایت رو بگن یا رونق رو بگن. جهش در معنا یعنی پرش. ما برای پریدن نیاز به ابزار و لوازم خاص خودش رو داریم.
دقیقاً.
شما وقتی که میخواید بدوید باید کفش مناسب در اختیار داشته باشید. وقتی میخواید بجهید ابزار و لوازم خاص جهیدن رو باید داشته باشید. یعنی با یک مجموعه کند بی رمق بدون احساس و بدون مسئولیت و بدون اون حس جهش اساسا نمیشه به جهش رسید. من اعتقاد دارم که اگر ما بخوایم به جهش برسیم تمام مجموعه ها کنار هم باید قرار بگیرن، ابزار و لوازم خودشون رو تجهیز کنن و به تبع این نیاز به یک قدرت و پتانسیل و انگیزه بسیار بسیار جدی داره.
یکی از مواردی که حضرت آقا فرمودن در صحبت‌هاشون بحث تولید بوده به مثابه سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد کشور. شما این رو تبیین بکنید چقدر این جهش تولید میتونه به بحث سیستم دفاعی و امنیت خصوصا بخش اقتصاد کشور که یکی از مهمترین بخش‌های بدنی اصلی کشور هست کمک بکنه؟
بسیار مثال جالبی رو شما اشاره کردید و عنوان کردید. بذارید من یکی از فرمایشات حضرت آقا رو در ادامه این مطلبی که شما عنوان کردید رو عرض کنم. ایشون در دوران ریاست جمهوریشون در زمان بازدید از مناطق نفتخیز یکی از آرزوهاشون رو عنوان کردن که امیدوارم روزی ما در چاهای نفت رو ببندیم و نیاز به استخراج نفت نداشته باشیم و قدرت اقتصادیمون به حدی بشه که اساساً به سمت استخراج نفت نریم، چون به واقع ما وابستگی شدید به نفت پیدا کردیم و داریم میبینیم شرایط بحران نفتی که در دنیا اتفاق افتاده چه شرایطی به وجود آورده که اکثر کارشناسان نفتی و اکثر کارشناسان اقتصادی باورشون نمیشد.
تو آقا هم تو همون صحبت ها فرمودن نرخش ما تعیین نمی کنیم، نرخش جای دیگه تعیین میشه.
دقیقا همین اتفاق افتاده. سوالی رو که شما عنوان کردید من از این محمل واردش میشم. ما در حوزه دفاعی الان نه تنها داریم مباهات میکنیم، بلکه داریم به نوعی خودنمایی میکنیم در دنیا. یعنی اگر ما در سایر ارکان در واقع مدیریتی کشور هم مثل حوزه دفاعیمون عمل کرده بودیم که اعتقاد داریم به هیچ وجه نباید این رو در مذاکرات وارد کنیم، به هیچ وجه این رو نباید برایش این قرتی در واقع
اصولا هیچ کشوری هم برای دفاع از خودش حاضر نیست از کسی
اجازه بگیره. پس بنابراین ببینید همون رو شما بولد کنید، اگر ما در وادی دفاعی الان شهدای ارزشمندی رو از جمله شهید سردار سرلشکر حاج حسن تهرانی مقدم رو هدیه کردیم به انقلاب و به خداوند متعال، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، اینها نخبه هایی بودن و سایر عزیزان و شهدا و سرداران گرانقدرمون نخبه هایی بودن که در واقع نشون دادن که می شود با بذل جان و اعتقادات وارد حوزه ای شد که بر روی اون مردم ما اعتقاد و علاقه پیدا بکنه. شما در تشییع شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی دیدید انواع و اقسام با گرایش‌های مختلف از مردم کشورمون در داخل ایران و مردم در سایر نقاط دنیا اینها وارد کار شدن، حزن و اندوهشون رو به دنیا نشون دادن. این دلیلش همین نکته است که ما در حوزه دفاعی قوی شدیم، ولی سایر حوزه هامون همونطوری که شما اشاره کردید و حضرت آقا هم بهش اشاره کردن نتونستن خودشون رو همپای این قسمت وارد بکنن و همپای این قسمت جلو ببرن.
که در همین اواخر هم ایشون فرمودن که چطور وقتی ما میتونیم در حوزه دفاعی اینقدر تولیدات دقیق و موفقی داشته باشیم چرا نتونستیم یه خودرویی رو داشته باشیم؟ اصلا چرا اساساً به هر حال یک سیستم داره فعالیت میکنه در بدنه اجرایی کشور، وزارتخونه مطبوع با اون تشکیلات عریض و طویل وجود داره، شرکت‌های خودروسازی که خودشون برای خودشون یک دولت و یک مجموعه عظیم هستن، چرا اصلا باید کار به جایی بکشه که عالی‌ترین مقام کشور بخواد در این زمینه توصیه بکنن و بگن آقا چرا نشده در زمینه حالا تولید خودرو؟
ببینید آقای دکتر، وقتی که صنعت ما عمر پیری داره، یعنی کارخونه های ما توجیه اقتصادی تولیدی ندارن، وقتی که ما باید تولیداتمون رو با رانت مدیریت بکنیم، وقتی نیومدیم کارشناسی بکنیم که چه اتفاقی در دنیا داره میفته و ما نتونستیم به همون دلیل اولیه که عرض کردم که سیستم بانکی ما وارد عرصه بنگاهداری شده، اومده کارخونه ها رو به نوعی تصاحب کرده، املاک رو به نوعی تصاحب کرده، اینها رو به عنوان وثایق برداشته و به نوعی ارزش وام هایی که در اختیار تولید قرار میده به قدر این ارزش رو و این رقم رو بالا برده که در واقع تولید مقرون به صرفه نبوده. اینها رو دونه دونه اگر ما براش برنامه ریزی بکنیم و در واقع متکی نباشیم به دیکته و سرمشق هایی که بانک جهانی برای ما توصیه میکنه یا شورای بین‌المللی پول برای ما توصیه میکنه، که اینها در بزنگاه های تاریخی، در بزنگاه هایی که باید به داد ما میرسیدن، علارغم این که ما در مواقعی دیکته اینها رو بدون فتح و ضمه و کسر کردن حتی نقطه ای اومدیم اجرا کردیم در کشورمون و مشکلات و دردسرهایی بهش مبتلا شدیم که الان اقتصادمون باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه و موجبات بیکاری روزافزون شده، موجب تولید با زحمت و بی صرفه شده و علاوه بر این باعث بخشی از فرار سرمایه در کشور شده. اینها رو اگر ما دونه دونش رو بیایم بررسی بکنیم، که البته نکات دیگه هم هست که انشالله من به موقع خدمت شما عرض خواهم کرد. و نکته بعدی که میخوام عرض کنم خدمت شما، همین فرمایشی که شما الان اشاره کردید و فرمایشی که حضرت آقا داشتن راجع به بحث این که ما اگر در سیستم دفاعی موشکیمون قوی شدیم و میتونیم به لطف خداوند متعال در عین وجود تحریم از تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته استفاده کنیم و ماهواره در مدار زمین قرار بدیم، و حضرت آقا در سخنرانی که اشاره کردن بحث فاصله 39,000 کیلومتری رو مطرح کردن، یعنی این ایشون به ظرافت عنوان کردن که هدف ما فاصله 300-400 کیلومتری با زمین نیست، فاصله ما تسخیر ماهه، یعنی نشوندن فضانورد یا نشوندن ماهواره روی ماه هستش و خارج از این حوزه هستش. بلافاصله به ذهن من این متبادر شد که متاسفانه ما در حوزه خودرو خوب عمل نکردیم، در سایر حوزه هم خوب عمل نکردیم که دوچار این مشکلات شدیم. بهتره که ما خودمون بگیریم بشینیم آیه دکتر عبدی، مشکلات خودمون رو در خانواده اقتصادیمون، در خانواده سیاسیمون، و امیدوارم در بحث تشکیل مجلس جدیدی افراد خبره و کارشناسی ورود کردن که اینها بیان با همدلی، با همراهی، با همفکری در حوزه‌های مختلف، در قوای مختلف، قوای مجریه، قوای مقننه و قوای قضاییه، بیان بگیرن بشینن اینها رو با همدیگه کار بکنن، از سیستم های مختلف و از کلونی های مختلف، از قدرت موجود در بخش نظامی ما استفاده کنند و واقعا از این فاجعه تولید خودروهای بیکیفیت که به قول فرمایش شما باید عالی ترین مقام کشور بیان حضور پیدا کنن و راجع به این موضوع تذکر بدن، ما بتونیم سرافراز بیرون بیاریم.
اساسا اگر پاشنه رو چرخش بگردی که به هر حال کسی نمیاد تذکری بده یا نکته ای رو در واقع بهش اشاره بکنه. بیایم روی الزامات جهش تولید. از نظر شما برای جهش تولید ما چه الزاماتی رو نیاز داریم؟ باید چه اتفاقاتی رقم بخوره که تولید ما تولید حالا افزایشی باشه، تولید با تکثر بالا باشه و به هر حال اون مشتری‌های خودش رو هم داشته باشه؟
ببینید، خب شما یک سوالی کردید که این راجبه این شاید بشه ساعتها بحث کرد و ساعتها برنامه تولید کرد و ساعتها نه تنها بنده بلکه کارشناسان ارشد اقتصادی بیان راجبه این موضوع بحث و تبادل نظر بکنه. آگاهی به علم روز اقتصاد به صورت تجربی و تلفیق اون با بخش آکادمیک به دلایل عدیده. ببینید وقتی که به صورت تجربی شما در حوزه اقتصاد با یک عقبه پرقدرت وارد حوزه اقتصاد شدید و